بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. در مسئله 51 این بحث مطرح کردن که اگر شخصی از مسلمانان غیر شیعه شیعه شود و در حالی که غیر شیعه بود، غیر شیعه اثناعشری، حج خودش رو انجام داده باشه، آیا نیاز داره بعد از اینکه شیعه شد حج خودش رو اعاده کنه یا نه؟ فرمودن لازم نیست حجش رو اعاده کنه مگر اینکه اخلال به رکن کرده باشه در حج، البته به شرط اینکه این حجش رو بر طبق مذهب خودش انجام داده باشه. این فرمایشی بود که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 51 داشته. ما در بحث اشاره کردیم که مدرک این بحث برخلاف مسئله قبلی روایات خاصه است، که روایاتی در مسئله حج شخص غیر شیعه ای که شیعه شده وارد شده، که محل در واقع بحثه که اینجا آیا ما چه نتیجه ای از این روایات میگیریم. روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه گفتیم در دو تا باب جمع کرد. یک باب، باب 31 هست از ابواب مقدمات العباده، که تو این باب صاحب وسائل رضوان الله علیه عنوان باب رو که در واقع فتوای ایشونه اینطور آورد که باب و عدم وجوب قضاء المخالف عبادته اذا استبصر سوى الزکات اذا دفع اون زکات را الى غیر المستحق والحج اذا ترک رکنا من الحج. اولین روایت باب که در واقع مهمترین روایت هست از نظر صاحب وسائل به عنوان مدرک فتوای او، که در واقع مهمترین هست به لحاظ سندی و دلالی، این روایت شیخ بود که شیخ فرمود، نقل کرد از امام صادق علیه السلام به سند صحیح، که کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و ولالته ثم من الله علیه و عرفه الولایه فانه یؤجر علیه الا الزکات فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر مواضعها لانها لاهل الولایه و اما الصلاه والحج والصيام فليس عليه قضاء. این تعبیر رو عرض کردیم، مرحوم کلینی هم نقل کرده، اما لفظ حج رو اونجا ذکر نکرده. دیروز اشاره کردم که در دوران بین زیاده و نقیصه ما میگیم اصل نقیصه است، یعنی احتمال اینه که افتاده باشه، نه زیاده که بگیم یه چیزی بهش اضافه کرده باشه. بنابراین ولو ما این دوتا روایت رو یه دونه بدونیم که ظاهرن یه دونه است، ما میگیم که صیام و صلات و حج در عبارت معصوم علیه السلام وارد شده، که عرض کردم نکتشم اینه که اگر وارد شده باشه به حج تصریح شده، هرچند اگر وارد نشده باشه باز همین نتیجه رو از روایت ما میگیریم، ولی کن تصریح دیگه نیست. یک سوالی رو الانی که از دوستان مطرح کردن، من این دروز هم تو ذهنم بود دیگه نخواستم بحث کنم، ولی حالا چون مطرح کردن عرض میکنم، و اون اینه که برخی گفتن در تعارض روایات مرحوم شیخ طوسی با روایات مرحوم کلینی، روایات مرحوم کلینی ترجیح داره. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه کلینی کار تخصصیش روایت بوده، به هیچ زمینه دیگری غیر از روایت نپرداخته. و خب شما میدونید که کلینی یه دونه کتاب بیشتر نداره، اونه کافیه، همه کارش همین کتابه، همین روایت. در حالی که شیخ طوسی تو تمام علوم و فنون اسلامی که در زمان او بوده کتاب داره، از تفسیر گرفته تبیان رو داره، از رجال گرفته اختیار معرفت و رجال کشی رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، 3 کتاب داره. فقه گرفته، خلاف، مبسوط، عرض کنم خدمت شما، نهایه، العقود و کذا، چندین کتاب فقهی داره. اصول گرفته، عدت الاصول. بالاخره کلی مرحوم شیخ کلام گرفته، تو الان اسم کتاب ایشون در کلام فراموشم شده، یک کتاب بسیار مهم ایشون در کلام داره، کتاب بسیار قطور و مهم میام هست در کلام. بله، الهادی الرشاد، یه همچی تعبیری فکر کنم، الاقتصاد الهاد، چیزی همچی تعبیر. بله، بخاطر کتابی داره ایشون در کلام. شیخ طوسی تو علوم مختلف کار کرده، گفتن چون کلینی اختصاصاً در حدیث کار کرده، بنابراین حالا به تعبیر برخی عظمت از شیخ طوسی است در حدیث، ضبطش قوی تره. پس اگر شیخ مثلا حج رو اضافه کرده و کلینی نداره، ما نسخه کلینی رو میگیریم، چون کلینی عظمت تو حدیث دقیق تره. این حرفو گفتم، خوش توجه دارید. درسته حالا به شکل کلی کسی که مثلا چند تا هندونه برمیداره معمولا هیچ کدومشو سالم نمیرسونه، ولی بعضی ها هستن چند تا هندونه برمیدارن همه رو سالم میرسونن، و بعضی ها یه دونش هم برمیدارن نمیتونن سالم برسونن. این از این جهت فرق میکنن. البته مرحوم کلینی شخصیت بسیار برجسته ایست، کتاب کافی کتاب بسیار مهمی است، اما شیخ طوسی یه شخصیت خیلی استثنائیه. به تو هر دانشی که شما نگاه کنی، یکی دو تا سه تا از کتابای اصلی اون دانش مال شیخ طوسیه. مثلا شما الان تو حدیث 2 کتاب تهذیب و استفسار مال شیخ طوسی، تو رجال فهرست، رجال اختیار معرفت و رجال، 4 کتاب اصلی رجالی داریم، 3 تاش مال شیخ طوسی، یه دونه مال کشیه که شاگرد شیخ طوسی بود، 3 تاش مال شیخ طوسی. تو تفسیر تبیان شیخ طوسی منبع تمام تفاسیر بعدشه، مجمع طبرسی و اینا همه از اون تبیانه، مطالب تبیانه. تو اصول عده شیخ طوسی مصدر علم اصوله، درسته همزمان با کتاب ذریعه سید مرتضی استاد شیخ نوشته شده، ولی کار شیخه و ابتکار شیخه. توی کلام، کتاب شیخ در کلام، همین الاقتصاد، این کتابی است که واقعا مورد مراجعه متکلمین شیعه بوده. درسته شیخ مفید متکلم بزرگ شیعه هست، ولی اون چه که شیعه مکتوب داشته کتاب شیخ طوسی بوده. بنابراین شیخ طوسی به این که حالا مثلا تو غیر حدیث کار کرده، نمیشه گفت که پس ضبطش به اندازه کلینی نیست. شیخ طوسی تو فقه، خب عرض کردم، مبسوط شیخ طوسی ابتکار بزرگی شیخ طوسی است در زمان خودش، که خودش هم میگه، میگه همچی کتابی رو هیچ کسی تو شیعه تا حال ننوشته که من دارم مینویسم. خلاف شیخ طوسی، خب مرجع در واقع مسائل مورد اختلاف بین شیعه و سنی بوده و هست، هنوزم هست بعد از قرنها. نهایه شیخ طوسی الگوی فتوایی و رساله‌ای مراجع ماست هنوز. شما نهایه شیخ طوسی رو مقایسه کنید با تحریر الوسیله امام، خیلی جاها شبیه همه. بعد از بیش از 1000 سال این همه تحولات، شیخ طوسی شخصیت معمولی که نیست که مثلا ما بگیم حالا چون شیخ طوسی تو علوم مختلف نوشته، بنابراین ضبط مثلا کلینی که فقط نشسته حدیث نوشته بیشتر از شیخ طوسی بود. نه، اینو نمیشه گفت به این راحتی در مورد شیخ. بله، افراد دیگه ممکنه در موردشون یه چیزی اینطوری بشه گفت، ولی در مورد شیخ نمیشه گفت. وقتی شیخ داره به سند صحیح روایت نقل میکنه، و این احتمال که خود شیخ یا روات اجتهادن یه کلمه حج و برداشته باشن کنار صلات و صیام اضافه کرده باشن، یا همین جوری اضافه کرده باشن، منتفی است. همین کافیه برای حجیت این نسخه که الحج به سند صحیح نقل شده. چی؟ چی؟ نه نه کلینی قبل از شیخ طوسی، کلینی قبل از شیخ طوسی، کلینی دوران صدوق رو درک کردند. صدوق استاد مفیده، مفید استاد شیخ طوسیه و شیخ طوسی میدونید از شاگردان جوان مفیده، شاگرد برجسته و مسن مفید سید مرتضی است. بعد از سید، بعد از شیخ مفید، سید مرتضی در واقع کرسی درس او رو بر عهده میگیره و شیخ طوسی در درس سید مرتضی شرکت میکرده. شیخ طوسی جوان بوده در درس شیخ مفید. یا رب. بله، بنابراین بالاخره این روایت نسخه حج مقبوله با این توضیحی که هست. روایت دوم باب درست نقطه مقابل این روایت بود. نه دیگه، یعنی در نسخه کافی افتاده، نسخه دیگه داره یعنی چی؟ نسخه بدلا؟ نه، این بحث مشکل نسخه بدل نیست. اصلا در نسخه کافی کلمه حج نیست، نه اینکه نسخه بدل تو بعضی از نسخه های کافی باشه در بعضی نسخه هاش نباشه. نه، اصلا در نقل کلینی کلمه حج نیست. یعنی شما میگی سنی که خمس داده باشه، اون شسنی بوده به قول یکی از رفقا، گفت شما شیعه یا سنی؟ گفت من شسنی هم. این هم شسنی بوده، شیعه سنی بوده که خمس هم میداده، مگر خمس غنیمت باشه، چون سنی ها که خمس قبول ندارن که، اونا فقط خمس غنیمت رو میگن. قرآن داره که انما غنمتم، غنمتم میگن فقط غنیمت، ولی ما که مفهوم خمس رو به معنای گسترده قبول داریم، سنی ها قبول ندارن. حالا اما اگر باشه، بله فرمان شما درست، اگر یه جایی باشه. ببینید حالا این بحثش الان ما نمیخواستیم وارد شیم. مقصود از زکات توی اون روایت واجبات مالی است که به غیر موردش مصرف شده باشه. زکات خصوصیت نداره. اگر خمس هم به فرض داده باشه، مثلا خمس غنیمت باشه که اونا قبول دارن، همین بحث پیش میاد. به غیر موردش اگر داده، چون استدلال اینه که وضعها فی غیر موضعها، چون این لعنه رو داره. حالا این بحثشو تو کتاب زکاته حالا اشاره بکنم، چون حالا دیگه شما سوال کردید. ببینید لعنه وضعها فی غیر موضعها، این تعلیله. تعلیل رو ما میگیم یعمم و یخصص. وقتی فرمود زکاتو باید یعید چون لعنه قد وضعها فی غیر موضعها، از این یه استفاده عمومی میشه که هر جایی که یک واجب مالی رو حداقل در محدوده واجبات مالی و وضعها فی غیر موضعها، همین استدلال هست که به هر حال شما وقتی اینو در غیر موردش مصرف کردی، باز دوباره باید انجام بدی، چون اونی که دادی فایده نداشته. این معنیش میشه. اصلا بعضی گفتن این مربوط به حق الناسه، بعضی گفتن اینو که این روایت میخواد بگه در حق اللهش اعاده نداره، زکاتش چون حق الناسی جنبه حق الناسی داره اعاده داره. حالا بعضی هم گفتن نه، این مقصود اینه که در واجبات مالی ولو حق اللهی باشه. چون حالا در این که بحث زکات و خمس اینها حق الله هن یا حق الناس، دو تا تلقی هست دیگه. این تلقی که چون عبادت قصد قربت نیاز داره، پس اینا حق اللهه، کار عبادیه، مثل نماز میمونه، مثل روزه میمونه. بعضی ها خمس و زکات مثل نماز و روزه میدونن و شما دیدید دیگه تو نوع کتاب های فقهی کتاب و زکات و کتاب الخمس کجاست؟ تو بخش عبادات دیگه، نوع کتاب های فقهی شد و نداره که در غیرش ذکر کنن. یه منظر دیگه اینه که نه، درسته که خمس و زکات جنبه عبادی داره، حالا قصد قربت میخواد، البته قصد قربت در خمس و زکات اجماعیه، یعنی عمده دلیلش هم همین اجماع و ارتکازه، دلیل خاص روایی به اون معنا نداره که بدون قصد قربت خمس باطله یا زکات باطله. بحث ارتکازات است و اجماعات، عمده دلیلش اینه، حالا کار نداریم. ولی از اون طرف یه بحث دیگه است که ولو خمس و زکات جنبه عبادی داشته باشه، که حالا دیروز به یه مناسبتی برای بعضی از دوستان عرض کردم که نکته این که خمس زکات یه جنبه عبادی داره، تأثیری است که در پرورش معنوی انسان داره. این جنبه عبادی بودنش هم اینه، چون همین که شخص یه قسمتی از محصول شخصی خودش رو، دستاورد شخصی خودش رو میخواد بده، فقط به خاطر اینکه بهش گفتن باید بده، فقط نکتهش اینه، هیچی در مقابلش ظاهرا نمیخوان بهش بدن، یعنی عوض مادی نداره، خمس نمیده یه چیزی جاش بگیره، زکات نمیده یه چیزی جاش بگیره، خب این سخته، دل کندن از مال خودش سخته. این یه تربیته که خدا انسان رو تربیت میکنه به اینکه انسان مثلا در خمس یک پنجم مالش رو به هر حال بده، یا در زکات یک بخشی از مالش مثلا یک بیستم یا غیره بسته به نصاب بپردازه. این از این جهت جنبه عبادی داره. اما از اون طرف خمس و زکات جزء مالیات های اسلامیه، جزء واجبات مالیه، در واقع جزء ابزارهایی است که اسلام به کار گرفته برای تعدیل ثروت در جامعه. از اون منظر یک امری است مربوط به حقوق الناس، چون در واقع اون للسائل والمحروم که حق للسائل والمحروم، این یه حقیه برای سائل و محروم، در واقع یک حقی است که خدا قرار داده در برای سائل و محروم در مال این آقا، که این سائل و محروم انگار یک صاحب حقن، خدا قرار داده البته ها، نه اینکه اونا مثلا کار خاصی کردن، خدا قرار داده. از اون باب یه نوع حق الناس تلقی میشه. حالا وارد این بحثا همین مقدارم زیاد شد. روایت دوم باب، حالا از این نگذریم، روایت دوم باب روایت نقطه مقابل این روایت بود که در اونجا روایت نقل کرد که الناسب اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حجه. حضرت تصریح کردن که ناسب وقتی عرفه، یعنی شیعه اثنی‌عشری شد، عرف الولایه، عرف الحق، مقصود اینه معرفت پیدا کرد، حجشو باید اعاده کنه ولو حج انجام داده باشه. دیروز عرض کردم نگید آقا این روایت مربوط به ناسبیست، روایت قبلا مربوط به ناسبیه، که روایت شد دیروز هم اشاره کردیم، معلم اشاره کردیم، و خب فی حال نسبهی، بنابراین این دو تا روایت از این جهت با هم معارض. برخی گفتن خب این روایت سندن ضعیفه، در حالی که اون روایت اول سندن معتبره. چرا سندن ضعیفه؟ چند دلیل. یکی به دلیل احمد به دلیل علی ابن ابی حمزه بقائنی. این علی ابن ابی حمزه که توی سند این روایت هست از ابو بصیر نقل میکنه، علی ابن ابی حمزه بقائنی است. این جناب علی ابن ابی حمزه بقائنی از وکلای امام کاظم علیه الصلاه و السلام و وکیل بسیار با نفوذی هم است. این آقا ظاهراً اساکش ابو بصیر بوده. این ابو بصیر چون نابیناست بهش میگن ابو بصیر، این اساکشش ظاهراً علی ابن ابی حمزه بود. البته علی ابن ابی حمزه هم خودش آدم برجسته‌ای به لحاظ مثلا علمی و اینا بود، چون اساکش ابو بصیر از ابو بصیر نقل میکنه، با ابو بصیر خیلی معنوسه، از روایات زیادی از ابو بصیر داره از امام صادق. این وکیل امام کاظمه. شما میدونید که امام کاظم علیه الصلاه و السلام دوران طولانی از امامتشون رو در زندان‌ها سپری کردن، بیشتر دوران امامتشون در زندان بودن، به همین دلیل کارهای امام کاظم توسط وکلا اداره میشد، خودشون کمتر میتونستن تصدی کنن. یکی از اونها همین علی ابن ابی حمزه. وکلای امام کاظم از جمله این جناب علی ابن ابی حمزه که جزء رؤوس هم هست تو این داستان، بعد از شهادت امام کاظم یه جلسه ای گذاشتن. تو اون جلسه یکی از کسانی که نظریه وقف و مطرح کرد همین علی ابن ابی حمزه بقائنی بود. علی ابن ابی حمزه آمد تو اون جلسه گفت آقا ما چه دایی داریم که بگیم مثلا حالا بعد از امام کاظم ولایت منتقل شده به فرزند ایشون امام رضا علیه السلام. ما میگیم امام کاظم اصلا از دنیا نرفته، غایب شده، و ما هم که وکلای امام کاظمیم. که روایت داره که اموال و جواری فراوانی پیش وکلای امام کاظم بود در دوران امام کاظم، اموالی که به عنوان اموال امامت در اختیار امام کاظم علیه السلام قرار گرفته بود که از طریق وکلا بود زیاد بود و خلاصه این وکلا هم دیدن این پولا که خیلی زیاده، این کنیزام خیلی زیادن، دلشون که بسته شده بود به این اموال و این کنیزها، تو اون جلسه اینا نشستند و این بحث مطرح شد و اکثریتشون هم قبول کردند. یک فرقه ای شکل گرفت در شیعه به نام واقفیه که یکی از رؤوس واقفیه همین آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی است که بسیار مورد طعن و لعن است از ناحیه امام رضا، که در موردش حضرت می‌فرمان انت با اصحابک کل کلاب الممتوره، حضرت می‌فرمان تو با دار و دستت مثل سگ بارون خورده میمونید که هم خودش نجس هم راه میره همه طرف آب می‌پاشه همه جا رو نجس میکنه. خب این از فضائل این جناب علی ابن ابی حمزه. و اینا همونا بودن که چون یونس ابن عبدالرحمن باشون مخالفت کرد، یونس ابن عبدالرحمن رو به اصطلاح امروزی ترور شخصیت کردن، بر علیه یونس انقدر شایعه پراکنی کردن که اون روایات که وارد شده ای یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی مال اون فضا بوده، یعنی دیگه انقدر بحث راجع به یونس زیاد حفظا تاریک شده بوده، می آمدن مردم می پرسن این اصلا قابل اعتماد هست که ما بتونیم ازش مسئلمونو بپرسیم؟ میشه ازش مسئله پرسید؟ این اینقدر مقبوله؟ که حالا اون چه که در تاریخ معاصر ما اتفاق میفته یه خیلی راحت میشه آدم همه این بحثا رو هضم کنه، چون همه این چیزایی که ما تو قصه ها و کتاب ها خونده بودیم الحمدلله رب العالمین خداوند ما توفیق داد در روزگار خودمون به چشم ببینیم. بالاخره این آقای همچین شخصیتی است. خب بس خیلی آدم بی خودیه، با این بس نمیشه روایات شخص کرد. بعضی گفتن علی ابن ابی حمزه ضعیف است، روایتش مقبول نیست. نقطه مقابل این است که علی ابن ابی حمزه ثقه است. درست آدم فاسق و فاجری است در این جهت که بالاخره رفته یه دار و دسته را انداخته، یه فرقه ای امام رضا علیه السلام و امامتش رو نفی کرده، اینا هست، ولیکن از نظر روایی ثقه است. و چون از نظر روایی ثقه است ما روایت چه عکس میکنیم؟ ما به عقیده طرف که در روایت کاری نداریم، چون ما در مباحث سند روایت فقط به حیثیت نقل حدیث طرف کار داریم. اگر از حیثیت نقل حدیث مورد وثوق بود روایت چه عکس میکنیم، ولی از نظر عقیده باطل باشه. و همین دلیل ما روایت سنی ها رو عکس میکنیم، ما که چون یا راوی سنیه نمیذاریم رو بچه کنار، که بعضی ها مثل شهید ثانی اینطوری هست، همین تا راوی میبینن سنیه میگن خب این سنیه رو بچه میذاریم کنار. مثلا تمام روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه تو لمعه با همین استدلال میذاره کنار، میگه که آقا این سنیه میذاره کنار، در حالی که شیخ طوسی در عدت الاصول در زمره کسانی که اجماعی است روایاتشون نزد شیعه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو ذکر میکنه و خود شیخ طوسی تصریح میکنه از جمله کسانی که از ما نیستن ولی روایاتشون رو اصابه یعنی طائفه شیعه پذیرفتن یکی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. البته بعضیا مثل مرحوم مامقانی از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شیعه دو آتشه درست کرده تو کتاب رجالش، ایشون میخواد اثبات بکنه که آقا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی اصلا شیعه بوده، اصلا سنی نیست که، ولی این سنیه همونطوری که شیخ طوسی گفته، ولی در این حال روایت قبول کرد. سنت را فقهای ما اصولیای ما این بوده، کاری نداشتن به عقیده طرف، عقایدشون. فتحیه یه گروه دیگه که عبدالله افتح رو هم در زمره ائمه قرار دادن و در واقع 13 امامی شدن، اینها با اینکه از نظر عقیده تخطئه شدن اما به عنوان حدیث پذیرفته شدن، همشون تقریبا جزء ثقاتن فتحیون. بنابراین نقطه مقابل اینه که آقا علی ابن ابی حمزه بطائنی ولو از نظر عقیده فاسد العقیده است، کل کل بالممتور، اما روایتش قبوله چون ثقه، و عدالت هم که شیخ طوسی در عده گفته مقصودش وساقته، برای همین روش گفته عدالت بالمعنی الاعم. و اون فرمایش که مرحوم های خویی دارن که قدما میگفتن عدالت، مقصودشون همین عدالت اصطلاحی ما، و بعد یه قاعده ای داشتن به نام اصالت العداله، ما اینو توضیح دادیم تو کتاب تحریر المقال که این حرفا درست نیست. پس این نقطه مقابل. یه رأی میانی هم وجود داره که از جمله کسانی که این رأی میانی رو قبول داره استاد بزرگوار ما در رجال حضرت آیت الله شبیریه. حضرت آیت الله شبیری که بنده خدمتشون توفیق داشتم رجال مقدار خوندم، ایشون نظرشون در مورد علی ابن ابی حمزه ظاهرن اینه که علی ابن ابی حمزه یه دوره‌ای آدم درست حسابی بوده، بعد یه دوره‌ای بالاخره عوامل مادی قوی شد، دیگه دید که بالاخره گفت سخت دیگه بین دین و دنیا، دیگه دینشو گذاشت به هوای دنیاش، و الا قبلش آدم خوبی بود، آدم درست حسابی بود، آدم سالمی بود. ایشون فرمایششون اینه که اخذ اصحاب روایات رو از علی ابن ابی حمزه در زمان استقامتش بوده نه در زمان انحرافش، چون علی ابن ابی حمزه در دوران امام کاظم بوده، تو اون دوران خب این وکیل بود، این آدم وکیل امام که هر آدمی نبوده که، یه آدم مورد اعتماد درست حسابی بوده دیگه. حالا ببینید این نکته اینجا بگیم، وکیل امام کاظم این در میاد نه یه دونش، اکثریتشون. پس اگه قرار باشه مثل عوام کل انعام روزگار ما باشیم بگیم خب چون پس وکلاش اینجوری در آمد، پس معلوم میشه نعوذ بالله خود امام یه اشکال داشته، همه برشتی از فسقه فجره برشتی گشته وکیل. خب اینا ظاهر و صلاح بودن، امام علیه السلام اینا رو به عنوان وکلای شیعه، امر شیعه دست اینا بود همه آدم ها. ایشون نظرشون اینه حضرت آیت الله شبیری که اخذ اصحاب از علی ابن ابی حمزه در زمان استقامت علی ابن ابی حمزه بوده، و به همین دلیل روایات علی ابن ابی حمزه رو قبول میکنن، یعنی روایات در دورانی است که اون ثقه است، قابل اعتماده، و اصحاب به همین دلیل هم به روایاتش اخذ میکردن، مراجعه میکردن، اخذ میکردن. حالا بعدن دیگه انگیزه های مادی باعث شد که مثلا اون یه از این راه منحرف بشه، اون بحث دیگه است. مشهور قبول ندارن، مشهور قبول ندارن که علی ابن ابی حمزه توبه ای کرده باشه، و همین دلیل این همیشه توی رجال اگر شما مراجعه کنید بهش میگن من رؤوس الواقف، هیچ کس هم نمیگه معمولا که این توبه کرد، چون اینو قبول نداره. ظاهر تعابیری هم که در موردش هست از امام رضا اینه که امام رضا هم خیلی در حال نسبت به این تو فلان
ماهی از پدرم مونده باید
چیکارش کنم، اما برای خاطر این بوده که بلاخره ظاهر رو حفظ کنه. بله. نه مشهور قبول ندارن. الان من یادم نیست اون روایت که شما میگید. ولی که مشهور قبول ندارن. نه. مشهور نظرشون اینه که ایشون منحرف شد و دیگه هم برنگشت. دیگه برنگشت. و اون روایت هم حالا من نمیدونم سند اون روایت چقدر معتبر باشه. نه. اگر خودش نقل کرده باشه که خودش اون بحث خودش پیش میاد. بلاخره به خصوص در دوران امام رضا، در دورانی است که بالاخره مشتهر به همون واقع وقف دیگه. نه داره ظاهرن تو روایت امام رضا هم داره، داره تو من البته جدید مراجعه نکردم ولی تو ذهنمه که داره، من اینا رو جدید هیچ کدوم الان نگاه نکردم، اینا همه مطالعات 20 سال قبل، من دیگه رجالش رو نگاه نمی‌کنم. عرض کنم خدمت شما نگاه نکردم اینو جدید، ولی تو ذهنم که چرا از امام رضا است. حالا یه حال سه تا نظر در مورد علی ابن ابی حمزه است. ما خودمون روایت علی ابن ابی حمزه رو قبول داریم. یعنی روایت رو به دلیل علی ابن ابی حمزه کنار نمیشه. حالا یا از اون باب که آیه شبیری میفرمان که در حال استقامتش گرفته شده، یا از اون باب که گفتیم آقا اصلا ما به عقیده چیکار داریم، روایت این آدم هم مورد وثوق بوده ولی این که از در عقیده باطل بوده، بالاخره مقریات قوی شد و این باعث شد که بکشدش به اون سمت، ولی این باعث نمیشه که اینجور حادیثی هم که ربطی به حوزه عقیده نداره. اگه بله تو بحث امامت باشه مثلا روایت نقل بکنه بگی که امام کاظم علیه السلام آخرین امام است و امام زمان است و از این حرف آقا هم عقاید واقفیه رو داره میگه، اونو میذاریم کنار، میگه خب این عقیده خودشو داره تبلیغ میکنه. اما این چه فرقی میکنه حالا برای این که ناسبی حجشو اعاده بکنه یا اعاده نکنه؟ یعنی چه کار داره به واقفی بودن و نبودن این؟ بنابراین اینجا احتمال نمیدیم که مثلا اون جنبه عقیدش اثری داشته باشه، چون اونم که ما میگیم عقیده اثر نداره و ما مخالف رو میگیریم در جایی که اون روایتش به حوزه عقیدتی خودش مربوط نباشه، ولی یکی عقیده باطلی داره روایت هم نقل میکنه که همون عقیده باطل رو مثلا امام تایید کرده، خب اینو نمیشه پذیرفت چون این خودش عقیدش باطله، احتمالا برای اینکه عقیده خودش رو تایید بگیره واسه اینو گفته، که به اصطلاح میگیم راوی در موضع تهمته که شهید صدر رضی الله علیه اینو حتی توسعه داده، در بحث‌های دیگه هم گفته مثلا ما یه راوی داریم نخاسه یعنی برد فروشه، یه دونه روایت فقط این یه دونه نقل کرده، هیچ کی دیگه نقل نکرده، یه دونه روایت فقط ما داریم که میگه که حالا بدون جنگ ما این مرزها که این کفار هستن بر بچه‌هاشون اونجا تو مرز میچرخن، ما میتونیم بریم بچه های اینا رو بگیریم به عنوان عبید و اما بیاریم بفروشیم، جنگی در کار نیست دار، چون اون یه مصدر به اصطلاح بردگیست در اسلام جنگه که قبلا توضیح دادم که وقتی اونا تا آخرین لحظه مقابله کردن با اسلام و وقتی اون لحظه آخر اسیر شدن میشه شخصشون رو از بین برد، یعنی اینا رو کشت میشه شخصیتشون رو از بین برد که تبدیلشون کرد به عبید و اما. اون یه دونه روایت داره که نه بدون جنگ هم میدونی بری بچه رو بگیری، اون نخاس نقلش کرده، زید نخاس. بعد روایت فقها گفتن خب این خودش چقدر روایتش مقبوله، شهید صدر اونجا انقلت میکنه، میگه این حالا درست آدم مورد اعتماد مورد وثوقه بالاخره روایتش مقبوله، ولی این یه دونه روایت دیگه خیلی همچین مشکوک میزنه، چون این متناسبه با کار خودشه، مثلا احتمال داره که بالاخره این میخواسته بازار برد فروشی خودش رو درست کنه اینو گفته، برای همینشون تو روایت او خدشه میکنه، یعنی در موضع تهمت اصطلاحا میگیم راوی قرار. علی حال مشکلی ما در ناحیه علی ابن ابی حمزه نداریم، سهل ابن زیاد محل اختلاف باز تو این روایت هست، البته در این روایت اختلاف در سهل ابن زیاد مشکل زیادی ایجاد نمیکنه چون در کنارش احمد ابن محمد هست، ولی در جاهای دیگه سهل ابن زیاد محل بحث دیگه، که سهل ابن زیاد میدونید که بعضی میگن که این دقت در حدیث نداشته، همینجوری قصص و سمین رو نقل میکرده و به همین دلیل هم میگن که این سهل ابن زیاد رو مثلا برخی از بزرگان حدیث در قوم اخراجش کردن از قوم، گفتن اینجوری حدیث نقل میکنه انداختنش بیرون، ولی در مقابلش برخی مثل کلینی خیلی از روایات خودش رو به سند سهل نقل کرده طوری که نشون میده کلینی سهل رو قبول داره، برخی مثل شیخ مفید سهل رو توصیف کردن و برخی هم مثل مرحوم شیخ بهایی گفتن الامر فی سهلن سهلون، اینه با این راه مشکلشون رو حل کردن، تا حالا زیاد سخت نگیریم. سهل ابن زیاد و ادومی روایت شما رد نمی کنیم، روایت چه قبول می کنیم و اون داستان بین ایشون و اون برخی از کبار روایت حدیث در قوم اون جناب اشعری، حالا شاید مسئله دیگری هم بوده غیر از داستان فقط نقل حدیث، شاید به جریانات سیاسی و جناحی اون زمان مربوط می شده، بالاخره این همیشه همه جا بوده، بالاخره وقتی یه چیز می شده بعضی ها به ذوق بعضی ها نمی خوردن، حالا به هر حال گذشته، ما فعلا کار نداریم.
بله.
ببخشید من اصلا حواسم به ساعت. بله این روایت دوم بالاخره سندن مقبوله. عرض کردم این روایت معارض با روایت اوله. دیروز هم اشاره کردم صاحب وسائل اینو میگه ما حمل میکنیم یا بر ترک بعضی از ارکان حج که فرموده حجشو اعاده کن یا بر استحباب. بگوش این فرمایش صاحب وسائل به این مقدار، یعنی فقط این دوتا حدیث، جمع تبرعیه، مگر اینکه ما شاهد بیاریم برای این جمع که حالا بعد بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.